أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز انشاءالله بحثمون درباره طهارت ما یخرج من مرغ خانگیه. در رابطه با پرندگان حلال گوشت که دارای نفس سائله هستند بحث کردیم مفصلا و عرض کردیم به این که پرندگان حلال گوشت به ادله مختلفی که در مسئله وجود داره بول و قاعدشون پاکه، و شش روایت هم بود که از یاش البته گفتیم خود دوستان بخونن، تو برگه بود به دوستان داده بودیم. عمده روایتی که درش مسئله مطرح بود یا روایتی بود که درش تعلیل هم بود، روایتی بود، پنجمین روایتی که نقل کرده بودیم، روایت اجاره و استیجار به تعبیری، امان دادن به پرستو، روایت بود خرع الخطاف لا بأس به، تعلیل آورده بود هوم ما یوکل لحمه، این از حیواناتی است که معکول لحم است. خب شاید بشه گفت در میان پرندگان دیگه شاخص‌تر از مرغ، همین مرغی که هم در عزا می‌خورند و هم در عروسی، دیگه شاخص‌تر نداریم که پرنده حلال گوشت باشه. اما در رابطه با مرغ به سبب یک روایت فتوای بر نجاست وجود داره، ولذا اینها که احتیاط میکنند در رابطه با او خوبه یه احتیاط بیشتری بکنند، که البته احتیاطش خیلی جا هم نداره. عبارت حضرت امام ببینیم، بعد ببینیم داستان از چه قراره. صفحه چندیم؟ 66. برگه امروز یا برگه قبل؟ برگه روز قبلمونه، لذا دوستانی که همراه دارند بیارن بیرون ببینن. امام میفرماین اما خرع دجاجه فلا ینبغی الاشکال فی طهارته. خرع دجاجه، همین مرغ، در طهارتش اشکالی نیست. بل مع شدت ابتلاء الناس به لو کان نجسا لصار من الضروری. اگر با توجه به مبتلا بهی که مردم دارند، اگر این نجس بود حتما انقدر دهن به دهن گفته می شد که جزء ضروریات می شد. ما امکان دعوا ضروریت طهارته، از اون طرف در حالی که میشه گفت آقا به ضرورت طاهره، یعنی همه مردم تو زندگیشون مرغ بوده و مرغ رو باهاش برخورد طهارت میکرده، مضافاً الی عمومات، خصوصا روایت وهب. روایت وهب رو میبینیم، وهب هم نیست، ضبطش وهبه، وهب ابن وهب راجبش حرف میزد. اما ببینید مخالفینی داره. یکی از مخالفینش مرحوم شیخ طوسی در خلافه، که شیخ و طائفه است، اگه پنج فقیه در تاریخ فقه شیعه اسم ببریم که درجه یک باشن، یکی شیخ طوسی است، هم رجالیه هم محدث بزرگیه. دو تا از کتابهای اربعه ما در بحثای روایی از اوست و فقیه بسیار زبردست بزرگ، عبارتش در خلاف کل ما یوکل، کل ما رو نباید از هم نوش، باید جدا می نوش. کل ما یوکل لحمه من الطیور و البهائم، هر چیزی که لحمش خورده میشه از طیور و بهائم، کل ما اینجوریه بوله و زرقه و روسه طاهر، لا ینجس من حصوب، لباس با اونها نجس نمیشه. اگر چیزی معکول لحمه، بولش باعث نجاست نمیشه، زرقش که همین بحث مدفوع طیور رو میگن، زرق باعث نجاست نمیشه، الا زرق و دجاج فانه نجس، این نجس میشه. خب شیخ طوسی هم کوچیک نیست، مرحوم علامه در مختلف می نویسه زرق و دجاج جلال نجس و اجماعا. ما راجع به جلال ها یعنی غیر معقول و لحم های بالعرض هنوز بحث نکردیم، محرم الاکل ها رو بحث کردیم، محلل الاکل ها رو بحث کردیم، ولی فعلا راجع به چیا؟ به ذات ها شد. یه محرم الاکل های بالعرض هم داریم، بالعرض یعنی جلاله، موتوعه و از این سنخ که حالا راجبش بحث میکنیم. زرق و دجاج الجلال نجسون اجماعا، جای خودش، و فی زرق غیر الجلال قولان، اما در رابطه با غیر جلال دو قول وجود داره. یک طهارت، اختاره او ابن بابوی در من لا یحضره الفقیه شیخ طوسی شیخ صدوق، و هو اختیار سید مرتضی قنه قال در مسائل ناصریه کل حیوان یؤکل لحمه و بوله و روسه طاهر. همچنین ابو الصلاح حلبی ظاهر از کلام ابن ابی عقیل و ابن براج هم هست، ابن ادریس هلی هم صاحب سرائر افتا به این مطلب، و هوا قول سلار. خب اما در نقطه مقابل شیخان، شیخ صدوق و شیخ مفید که ایشون ادعای در مورد مفید هم داره، شیخان رحمهم الله فانهما استثنیا زرق دجاج رو از حکم به طهارت، گفته زرق دجاج طاهر نیست، استثناش کرده. به طهارت چی؟ به طهارت رجیع ما یوکل لحمه، رجیع یعنی همون مدفوعات، هرچه ازش خارج میشه، هرچه مرجوع میشه بر میگرده. خب یه حکم کلی داریم، طهارت رجیع، این استثناش، و هو یدل علی حکم هما به تنجیس، معلوم میشه مفید و طوسی قائل به نجاست هم هستن و تنجیس هم هستن، هم خودش نجسته باعث نجاست هم میشه. البته البته مفید و طوسی، نه مفید و طوسی، اگه صدوق گفتیم اشتباهیم، الا اینکه مرحوم شیخ بعدن در تهذیب و استبصار که البته شیخ اینجا میگه در استبصار از این حرف برگشته، یعنی در خلاف گفته که نجسه، ولی در تهذیب و استبصار گفته پاکه، الا ان شیخ رحمه الله ذهب الى طهارتی فی الاستبصار. خب آقا خود شما نظرت چیه؟ ایشون میگه منم همین نظر طهارت رو قبول دارم و هو المعتمد. مرحوم امام می نویسن شیخ هم در تهذیب هم در استبصار از این برگشته. خب ما خوندیم که علامه گفته بود مرحوم شیخ صدوق چی قائله؟ قائله به طهارته، اما نراقی به صدوقین، یعنی پدر و پسر، هم صدوق پدر هم صدوق پسر، نسبت داده که اینا قائل به نجاست هست. مرحوم نراقی از صدوقین هم نقل کرده که اونا قائل به نجاست بودن. خب بر ما عمده مسئله ادله است. روایاتشو ببینیم. در رابطه با زرق دجاج دو تا روایت داریم و بس، بقیه عموماته. عمومات گفته بود که ما یخرج من معکول و لحم، اینا چی هن؟ پاک. در دجاج دو تا روایت داریم، یه روایت به خصوص میگه طاهره، یه روایت به خصوص میگه نجسه. امرو قسم داریم ذره، چون راوی یکی از اینا یه آقای اسم نام وحب بن وحب ابوالبختری، راوی یکی دیگرش یه کسی اسم نام فارس بن ماهویح. حالا روایت اول ببینیم، روایتی که میگه طاهره. به اسناده این اسناده، این اسناد شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیی. خب محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب کتاب نوادر الحکمه است و از خودش از اجلائه، اما گفتن این از ضعاف نقل میکنه. به همین جهت هم بعضی ها گفتن که باید با روایتهاش با دقت بیشتری برخورد کرد. کتاب نوادر الحکمه خب کتاب معروفی هم هست و تنه درش دارن، خودشو گفتن ثقه است، خودش هم مشکلی نداره، ولی از ضعاف و از غیر ثقات روایت نقل میکرده، که اینم دلیل برای بحث مهمی در علم رجاله. در علم رجال بعضی هم میگن قدما اصالت صحیحی بودن، یعنی هر کی به توشون میخورده ازش روایت نقل میکرد. اینا دلیل بر این که اینجور نبوده، اگر کسی هر کی ازش نقل میکرده هر چیو میرسیده نقل میکرده مورد طعن واقع میشده. یعنی اینگونه نبوده که اجازه داشته باشن آدم ها از هر کسی که میرسن روایت نقل کنن. خب به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی جعفر، عن ابی جعفر هم مراد همون احمد ابن محمد ابن خالد برقیه، صاحب همون کتاب پدرش، البته صاحب کتاب المحاسنه و خودش هم جز شیوخ بسیار بزرگ اسناد کافیه، مشکلی هم نداره، خوبه. ابی هم ابی عبدالله برقی، ابی عبدالله برقی محمد ابن خالد، خودش هم از اجلاء، این دوتا مشکل نداره، یعنی ابی جعفر و پدرش بی مشکله. منتها وحب ابن وحب، ان جعفر ان ابی ان علی علیه السلام قال لا بأس بخرع الدجاج والحمام یصیب الصوب. خرع دجاج و حمام اگه اصابت با لباس پیدا بکنه لا بأس، به اشکالی نداره. آقای ابوالبختری وحب ابن وحب، این مادرش همسر امام صادق بوده، لذا ربیب امام صادق. منتها نجاشی می نویسه که او رو جماعتی کتابش رو نقل کردن. این مهمه که کتاب یه نفر رو نقل کنن، چون کتاب یعنی این که براش ارزش قائل بودن، لکن خودش که اشکال بزرگ داره. و اون این که شیخ طوسی میگه که این قاضل قضات بغداد شد در دوران هارون، و در دوران هارون که قاضل قضات بغداد شد جعل حدیث هم به نفع هارون میکرد، اون اگه پاش میافتاد چیزی هم او علاقه داشت، و ما نوکر بادنجون که نیستیم، نوکر هارونیم، یه روایتی هم جعل میکرد. اما نکته ای که هست، شیخ طوسی گفته در روایاتی که او متفرده بهش عمل نکن، یعنی یک مطلبی رو فقط ابوالبختری میگه به او عمل نکن. اما اگر یه مطلبی است که ما بقی میگن اونم میگه، اشکال نداره بگیرید، حالا نمیفهمم فرمش چیه، خب اگه بقیه میگن اینم میگه، اون حرف بقیه رو دارید میگیرید دیگه، یعنی میشه معید اونها. شیخ میگه عامی مذهب بود، یعنی شیعه نبود و کلن توصیح که نداره، چی تضعیفم داره راجبش گفتن کذاب و اشر، خیلی دروغو بوده. من اکذب البریه، یعنی از دروغگوترین مردمان راجبش گفته شد. این در رابطه با این روایت، یعنی این روایت فی حد نفس خودش باشه و خودش مشکل داره، اخذ به این روایت نمیشه، ولی این روایت چیز خاصی نداره به خاطر اینکه هم دست و همراه و هم مضمون با عموماته. عمومات گفته بود که مایو کل لحمه بولش و روسش و اینا همه پاکه، خب اینا مثل همونا گفته و مصداق معین کرده، زر و دجاج رو گفته و حمام رو گفته. مشکل داستان که برخی بهش فتوا دادن روایت دال بر نجاست، صفحه چند؟ 68. ببینید، عن هو عن محمد ابن عیسی عن فارس قال كتب إليه رجل يسأله عن زرق الدجاج تجوز الصلاة فيه، فكتب عليه السلام لا. در رابطه با زرق دجاج از حضرت سؤال شد و ایشون گفتش که میشه توش نماز خوند؟ گفت نه نمیشه. خب نماز نخوندنم ملازمه با نجاست دیگه، یعنی ازش نجاست برمید. سند روایت خب انها، یعنی از طریق شیخ به محمد ابن عیسای عبیدیست. طریق شیخ این انهایی که تو صدر سنده محمد ابن احمد ابن یحیاست، محمد ابن احمد ابن یحیی از محمد ابن عیسای عبیدی. محمد ابن عیسای عبیدی مشکلی نداره و یه حرفایی هست تو مستثنیات ابن ولید و اینا، ولی مشکلی اساس سندی نداره، قابل قبوله. مشکل قصه ما این آقای فارسه. فارس قصه داریم راجبش. این از نزدیکان بسیار خاص امام هادی بوده، وکیل حضرت بوده. هم این آقای فارس به اتفاق یه نفر دیگه‌ای به نام علی ابن جعفر همانی، این دوتا وکلای حضرتن در سامرا. امام هادی دو وکیل داره، فارس ابن ماهویح قزوینی و آقای کی همانی، علی ابن جعفر همانی. این دوتا در سامر را با هم دعواشون میشه. فارس و علی ابن جعفر با هم دعواشون میشه، دعوا بالا میگیره و امام علیه السلام، امام هادی، حق رو به جانب علی ابن جعفر میده و فارس رو محکوم میکنه. فارس هم اینجا که میرسه با امام چپ میفته. ابتدا امام مطلب رو علنی نمیکنه، منتها فارس ادامه میده. چه کار میکنه؟ فارس وکیل اصلی امام در منطقه جبال. منطقه جبال از نظر تاریخی اسمای مناطق عوض شده. کل مناطق زاگرس ایران رو تا حتی منطقه نزدیک به ری، حتی قوم و اینا رو هم به نوعی میگیره، بهش میگن جبال. یعنی از ری که میرفتن اونور جبال شروع میشه تا تا میرسه از نظر شمال بخوره به منطقه به نام جزیره که امروز به منطقه موسل و اینا میگن جزیره، امروز نمیگن، قدیما میگفتن جزیره، بین فرات و دجله، از شمال فرات و دجله که میومدن پایین، میان دجله میرسه به بغداد، فرات میره تو سوریه، از سوریه مستقیم میاد نزدیک بغداد، میپیچه میره طرف کوفه، میرن پایین بالای بصره به هم میرسن که میشن شط العرب. این شمال بغداد تا منطقه رقه و این مناطق رو که بین کوفه، بین فرات و دجله واقع میشده رو بهش گفتن نظر تاریخی جزیره. بغداد به پایین رو بهش میگن عراق، چمان که این طرف رو بهش میگن ری، پایین ری رو بهش میگن استخر و فارس، اون طرفش رو میگفتن خراسان. خراسان البته میرسیده به رود جیهون، رود جیهون یا امروز بهش میگن آمودریا، بالای رود جیهون میشده ماوراء النهر، طرف غربش میشه منطقه خوارزم که زیر دریای آرال واقع میشه. خود دریای آرال اسم تاریخیش دریای خوارزمه، این خوارزم شاهیان و خوارزم به اون منطقه میگن. حالا آقای فارس وکیل امام بوده تو کدوم منطقه؟ منطقه جبال، یعنی اکثر افراد با او ارتباط داشتن. این هم وجوهاتی که می اومده رو میگیره پیش امام هادی نمیفرسته. با علی ابن جعفر و همانی دعواش میشه، وجوهات رو میگیره، میگه نمیفرستم، میگه امام هادی هست که هست. حضرت لعن رو علنی میکنن، لعن رو علنی میکنن و میگن این آقا ملعونه و به شدت مورد طعن قرار میگیره. اون هم دست از دشمنی ور نمیداره و به شدت مقابله میکنه. خب این داشته باشیم، امام هادی به رحمت خدا میره شهید میشه، بعد امام عسکری میاد. آقای فارس بیکار نمیشینه، فارس میگه خب ما قبول نداریم امام عسکری رو، ما جز طرفداران سینه چاک جعفر کذابی، جعفر ابن علی برادر امام عسکری پسر سوم امام هادی، امام هادی پسر اولش حضرت سید محمده که در زمان خود حضرت فوت شده، پسر دوم امام حسن عسکری است، پسر سوم جعفره. اینجا شیعیان به دعوا میفتن، یه عده طرفداران جعفر میشن که اینها به سرکردگی همین فارس رو دعوایی که با امام هادی داشته، و یه عده خب جامعه شیعه میشن طرفداران امام عسکری. منتها جامعه شیعه میگفتن این جعفر مشروب خوره، قماربازه، کفتربازه، همه چی هم بهش میگفتن. حالا یه مقدارش هم ممکنه تو دعواها خیرات کرده باشن، علکی گفته باشن، چون محل شبهه است بعضی از بزرگان شیعه طرفداران جعفر شدند، مثل ابن فضال ها اینا، بعید دنبال یه آدم عرق خور را افتاده باشن. ولی فعل جمله اینجور که نقل میکنن در دوره جوانی به لحظه لغزش هایی این جعفر داشته. آقایی که شما باشید فارس میشه جز سرکردگان طرفداران جعفر علیه امام عسکری. اینا رو قصه هاشو دارم میگم برای اینکه این روایت خوب معنا بشه. خب چی میومده میگفته؟ میومده میگفته این امام عسکری اصلا سواد نداره، احکام بلد نیست، شروع کرده پشت امام عسکری تخطئه علمی و اینکه این اصلا احکام خدا رو نمیدونه، همه رو نمیشتسه، بلد نیست. یه خواهری داره فارس که بعد از اینکه امام عسکری هم به شهادت میرسن، امام زمان میاد، او دوباره میشه جز سرکردگان و طرفداران جدی جعفر علیه زعامت و امامت امام زمان علیه السلام. خب این داشته باشیم. پس فارس شخصیتی است، ابتدا بسیار محترم، وکیل خاص امام هادی در سامرا، سر دعواش و علی ابن جعفر همانی دعوا پیدا میکنه، جدا میشه. از وقتی جدا میشه هم با امام هادی چپ میفته و هم بعدش با امام عسکری. خب این مطلب در فهم این روایت خیلی معنا داره، در فهم این روایت. نکته ای که وجود داره، این روایت اصلا معلوم نیست، مزمره است. ببینیم یه بار دیگه. قال کتب الیه رجلون، کتب الی کی؟ به همین جهت خیلی ها گفتن این روایت اصلا مزمره است. این مزمره است. اما یه نکته، مزمره است؟ نه. شیخ طوسی که این روایت رو نقل کرده، ایشون در تهذیب روایت رو ابتدا در همین بحثی که هستیم مزمره نقل میکنه، ولی در ادامه روایت فارس رو مینویسه عن صاحب العسکر، یعنی کتب الی صاحب العسکر. دو جا تو تهذیب روایت رو نقل کرده. حالا سوال اینه، این صاحب العسکر کیه؟ صاحب العسکر هم تعبیر به امام هادی میشه هم به امام عسکری، چون هر دو بزرگواران در عسکر بودن، در سامرا در عسکر، در اون منطقه لشکر بودن. خب این صاحب العسکر امام هادیه یا امام عسکری؟ اگر گفتید امام هادیه، ممکنه بگیم در دوره سلامتش بوده، یعنی این آقای فارس گفتیم اوائل وکیل حضرت هادی بود و خیلی هم با حضرت هادی خوب بود رابطش، بعد زدن به تیپ هم. اون دوره ای که خوب بوده نمیشه. اما یه احتمال دومی وجود داره که این احتمال خیلی جالبه، و اونی که شاید صاحب العسکر یعنی امام عسکری، و فارس در رابطه با امام عسکری چه تهمتی میزده؟ میگفته احکام بلد نیست. این روایت رو شاید از این باب جعل کرده، میگفته نگاه کن این امام عسکری امام تو میره، راجب زرق دجاج گفته نمیشه. یعنی یه بدیهی که در میان مردم بوده رو میخواسته امام عسکری خراب کنه. این روایت رو به عنوان روایت تخته آورده جعل کرده، گفته کسی نوشت امام به عسکری امامه نوشته، امام گفته نمیشه. حالا نقد امام بر این روایت رو ببینید، امام در رابطه سند حضرت امام خمینی راجع به این چی میگن. اما روایت فارس، قال کتب الیه رجل یسأله عن زرق الدجاج تجوز الصلاة فيه فكتب له، این فمردوده. چرا؟ الا راوی الذي هو فارس بن حاتم بن ماهوی القزوینی الكذاب اللعین المختلط الحدیث و شازه، هم مختلط الحدیثه، یعنی هم حدیث ها رو قاطی برقاطی میکرده، هم شذوذ میارده. و نکته هم که داره، المقتول به ید اصحاب ابی محمد العسکری و به امر ابی الحسن علیه السلام کما هو المروی. این راجبش نقله که در اثر دعوای شدیدی که بوده، این به دست اصحاب امام عسکری کشته شد. یعنی انقدر دعوا بالا گرفته، انقدر توهین میکرده که این اصحاب کشتنش. در حالی که آدم کوچیکی هم نبود، وکیل نمره یک و دو امام در سامرا بوده، در مرکز. خب پس این مطلب، این مطلبی که راجع به امام عسکری گفتم که این تخته میکنه، این حالا اگه خواستید رجوع کنید به این بحث فرهنگ جامعه فرق، اونجا مفصل توش نوشتیم که اصلا این فارس چیه؟ زیر جعفریه دو، یه جعفریه، یکی از جعفریه ها، چون 4-5 تا فرقه جعفریه داریم، زیر اون جعفریه، جعفریه 4 فکر کنم عنوانش گذاشتیم، اونجا بحثش کرد. پس این روایت از این جهت مزمره نیست، معلوم از صاحب العسکر نقل کرده. ولی سوال اینه، این آیه صاحب العسکر امام عسکری نیست که میخواسته امام رو خراب کنه، یا حتی امام هادی؟ چون ممکنه بگیم در زمان امام هادی کشته شده، خب همون وقت امام هادی هم میخواسته خراب کنه، با حضرت دعوا داشته، میخواسته تخته علمی کنه، بگه بابا ببین اینا کی هستن، اینجوری می نویسن، این آخه آدم شد. یکی از کسایی که خیلی ضد امام بود، البته حالا بعدا از بزرگان حوزه امام بود، ایشون نقل بود همینجا میرفته مثلا که تحریر رو برمی داشته، مثلا میگه بردم گفته ببینید این آقا اینجاش، ببینید اینجا، ببینید چیزی گفته مثلا، چی یه جایی مثلا لغتی پیدا میکرده اینو مثلا نشون میداده برای اینکه تخته کنه. خب این هم شاید همین کار میکنه، این آقای فارس هم در همین مقام. نکته بعدی این که این روایت رو گفتن مکاتبه است. آجا رضای همدانی ایشون میگه این روایت هم مکاتبه است و من حیث و مکاتبه بودن اشکال داره، هم مزمر است. مزمر بودنش رو پاسخ دادیم، گفتیم نیست. البته اینکه ما میتونیم، آجا رضا نمیتونه، به خاطر کامپیوتره، یه دکمه بزنید میاد این مضمونش کجا وجود داشته، و الا اون بزرگواران خب طبیعتا دستگاه در اختیارشون نبود. اما مکاتبه چه اشکال داره؟ دقت کنید، این نکته که میخوام بگم یه بار دیگه هم شاید در بحث‌های دیگه گفتیم تکرار بکنیم یا نداره. مکاتبه معمول آقایون وقتی راجبش بحث میکنن میگن این آقا مکاتبه است و مکاتبه رو کأن نوعی ضعف تلقی میکنن. چرا؟ یکشون میگن به خاطر اینکه مکاتبه ها احتمال تقیه تو زیاده، چون مکتوب میشده میمونده، میتونستن ببرن دادگانشون بدن و بگن آه ببین نگاه کن اینا چی میگن و اینا چی مردت تبران میکنن. دومی ها گفتن ائمه در مکاتبات خیلی قواعد کلی میگن، یعنی وقتی میاد قواعد کلی بیان میکنن، انطباق مصداقیش خیلی قاعده نداره، بخاطر همین بحث تقیهش. ولی به نظر من میرسه این نیست علتش. مکاتبه یک فرق دیگری با حدیث مشافهی داره. ما وقتی نقل حدیث مشافهی میکنیم، فرض بر اینه که من با شما که دارم صحبت میکنم، شما هرچی به من میگی من مقصود بالافهام شما، یعنی شما میخوای مطلب رو من بفهمونی، لذا تمام قرائن حالیه و مقاملیهی که لازمه رو به من میگی و من اونا رو میفهمم و با فهم اونها مطلب رو به بعدی منتقل میکنم. لذا من میگم من رفتم خدمت زید، زید این چیزا رو گفت، هر چه قرائن حالیه و مقالیه در مسئله باشه من میگیرم اونا رو انتقال. یعنی اگه شما وسطش چشمکم زدی اونو میفهمم، وسط چشمکرم دخالت. اما در نامه‌ای که شما برای عموت نوشتی افتاده دست من، من مقصود بلفهام نیستم. نامه‌ای که شما بر عموت نوشتید افتاد دست من، من از کجا بدونم بین شما یک روابطی نبوده؟ وقتی شما میگی بیا یعنی برو، وقتی میگی برو یعنی بیا، شما با هم یه رمزی دارید، میان عاشق و معشوق رمزی است چه داند آن که اشتر میچراند. خب بین شما یه رمزی وجود داشته. به این جهت مکاتبه، اگه مکاتبه خود من باشه خوبه، چون شما فرض در اینه من دارم مکاتبه شما رو نقل میکنم. اما اگه مکاتبه شما با یکی دیگه است، من مقصود بالافهام نیستم. و این نکته مهمی است که آیا خبر واحد به نسبت غیر مقصود بالافهام حجته؟ تو بحثای مقصود به افهام و مشافهین و اینا تو بحثای اصول مفصل بحثش کرد. یعنی اگر من اینجا الان نشستم میبینم آقا به بغلسی چه چیزی گفت به گوش من خورد، این حجته. خب شاید اینا بینشون یه رمزیه و کم لهوم نظیر. ما خیلی داریم که آدما با هم شوخیایی دارن ما نمیدونیم. میگه اه پس برو خونهشون سورو بخور. این بین اینای روابطیست که برو خونهشون سورو بخور، اینون که سور به تو نمیده، حالا به همه خیال باش. اما ما میتونیم بیاییم بگیم آقا ها امشب تقیی خونه نقی سور دعوته؟ نه، چون من روابط اینا رو با هم نمیشتسم، نمیدونم اینا با هم ایچه جوری ارتباطاتشون. در مقصودین بالافهام در شفاهی ها فرض بر این مقصود بالافهام میگه من شنیدم، من گفتم، من نشسته بودم، ایشون گفت، ایشون. اما در مکاتبات ما چجوری میتونیم اینو بیاریم پیادش کنیم؟ همین روایت رو نگاه کنیم. کتب الیه رجل، آقای فارس تو چی کاره بودی؟ به تو چه؟ یه کسی از امام سوال کرده، شاید اون کسی که خدمت امام سوال کرده امام بهش گفته بوده اگر من عکسشو گفتم شما علیه حکومت در فلان شهر قیام کنید. یه چیزی بوده، روابطی داشتن، ما نگفته بوده این حدیثو نقل کنید که مثل رمزنگاری های مختلفی که هست. به این جهت مکاتبه رو بهش یه درجه کمتر از مشافهه توجه میدن، میگن شاید توش باشه، اگه معارضه شد این دلالت ضعیفتری داره. البته حالا این که آیا غیر مقصودین بالافهام در حقشون حجت یا حجت نیست، جای خودش.